داشتم فکر میکردم که چقدر این روزها واقعا متی 18 آیه 20 برای همه ما معنا پیدا میکنه که مسیح میگه، که کلام خدا میگه هر جا یک یا دو نفر به نام من جمع بشن حتما من در اونجا حضور دارم. گرچه امروز در کلیساهای ساختمونی نیستیم، در کنار هم در یک جا جمع نمیتونیم بشیم بنا به شرایط موجود، اما چقدر این آیات امروز برای ما معنا پیدا میکنه که باز همچنان میخوام شما این رو بدونید که همچنان به عنوان یک کلیسا، به عنوان یک بدن مسیح ما داریم خداوند رو پرستش و ستایش میکنیم و کنار هم هستیم. درسته که در یک مکان نیستیم، اما در روح مطمئنن با هم همراه هستیم. اگر تو خونه هستید، کنار همسرتون هستید، مطمئنن نفر سوم مسیح در بین شماست و دارید خدا رو ستایش و پرستش میکنید. پس خیلی خیلی این آیات امروز به من قوت میده که هنوز کلیساها تعطیل نیست. توی سختی اگه باشیم، توی مشکل باشیم، توی قرنطینه باشیم، این چیزها نمیتونه پیغام انجیل رو، نمیتونه کار مسیح رو، مرگ و رستاخیز مسیح رو محدود کنه، بلکه همچنان پرقوت مثل گذشته. حتی میشه شهادت داد که در این سختی ها پرقوتتر از قبل خداوند داره کار میکنه و خدا رو شکر میکنم. نمونهش شهادتی بود که امروز شنیدیم. اگر ما در کلیسای ساختمونی بودیم، از شنیدن این شهادت بسیار زیبا امروز بی‌برکت بودیم و چقدر باعث قوت بود. پس خداوند همچنان که این محدودیت ها هست، اما خداوند به خیریت برای ما به استفاده میکنه، ما رو کنار هم میاره و همدیگر رو تشویق کنیم تا همدیگر رو بنا کنیم و خدا رو شکر جلال بر مسیح باد. یادمه که دو سه روز پیش یک برادر عزیزی خیلی حرف قشنگ، جمله قشنگ گفت و خیلی توی قلب من واقعا نشست. گفت کاوه کلیساها هم بسته شد، کلیساها خالی شد. بعد یکم مکث کرد خودش، گفت ولی مهمتر از اون اینه که قبر هم خالیه. امروز کلیسا خالیه، ولی مهمتر از اون اینه که قبر خالیه، قبر مسیح خالیه. مسیح برخاست کرده و مهم نیست که کلیسا بسته است درهای ساختمونیش، یا مهم نیست که در کجای این کره خاکی هستیم. مهم اینه که پیغام همونه و ما رو به همدیگه وصل میکنه و جلال بر مسیح. دیشب یکی از عزیزانم رو داشتم باهاش صحبت میکردم و به من گفت، کاوه من آخر صحبتمون به من گفت من خیلی برای تو، برای خانوادت خوشحالم، خوشحالم که در اون چیزی که دوست دارید دارید تلاش میکنید و رو به جلو میرید، خوشحالم واقعا که آرامش رو پیدا کردید و خوشحال، اما خیلی خودتون اذیت نکنید. منظورم اینه که خیلی نگران دیگران نباشید. این عزیز میگفت که حالا بخوان ایمان بیارن یا نیارن، بخوان اونا هم مثل شما مسیر رو دنبال بکنن یا نکنن، من برای شما خوشحالم، اما خیلی نگران دیگران نباش. این شخص برای من خیلی عزیز هم هست. از روی محبتش این رو داشت به من میگفت، داشت این رو به من این توصیه رو میکرد. اما تمام دیشب رو داشتم به گفتش فکر میکردم. این صحبت ها واقعا در تمام فکر من نقش بسته. برای من دو تا کلمه خیلی پررنگ شده بود و تمام شب رو این دو تا کلمه فوکوس کرده بودم. یکی سکوت، سکوت کردن و صحبت نکردن. یکی نگران، نگرانی، نگران نباش، زیاد نگران دیگران، دغدغه فکری نداشته باش برای دیگران و سکوت کن. و برام سوال شده بود چرا نمیتونم و نمیتونیم سکوت کنیم و این پیغام رو به اشتراک نذاریم؟ چرا نمیتونیم در مورد مسیح با دیگران صحبت نکنیم؟ چرا نگران نباشیم؟ چرا من نگرانم؟ چرا دغدغه فکری دارم که این پیغام رو به دیگران برسونم؟ چرا دغدغه فکری و نگرانی ما این هست که عزیزانمون، که انسانهای اطراف ما بدون شنیدن این پیغام و ایمان آوردن و قلبشون رو به مسیح دادن ممکنه این دنیا رو ترک کنن؟ این دغدغه فکری خیلی از ماست، نگرانی ما. من در پاسخ به این عزیز از ناخودآگاه هم یه لحظه موندم و بعد بهش گفتم نگرانم، خیلی هم نگرانم، نگران تو و بسیاری هم که این پیغام رو یا نشنیدن یا اگر میشنون ردش میکنن، چون ایمان دارم که عیسی مسیح روزی باز خواهد گشت، ایمان دارم که روزی در جلوی تخت پادشاهی خدا میست. وقتی بیشتر فکر کردم دیدم جواب سوالاتم، جواب این سوالهایی که توی ذهنم نقش بسته بود، در واقعیه، در رخدادیه که تقریبا 2000 سال پیش توی چنین روزی توی اورشلیم اتفاق افتاده، پشت دیوارهای اورشلیم. رخدادی که همونطور که جمعه باز گفتم، رخداد بعدی که در ریشه در شکلگیری هویت من و شما داره به عنوان یک مسیحی، تنیده شده در تار و پود زندگی من و شماست، تنیده شده در تار و پود زندگی یک ایماندار به مسیحه. توی متی 28 که برادرم قرائت کرد خوندیم که زمانی که اون دو زن مریم بر سر قبر رفتن با فرشته خدا روبرو شدن و به اونها گفت، آیه 5 میگه به اونها گفت هراسان مباشید، میدانم که در جستجوی عیسی مصلوب هستید. او اینجا نیست، زیرا همان گونه که فرموده بود برخواسته است، بیایید و جایی که خوابیده بود را ببینید. در واقع اون دو زن با قبر خالی روبرو شدن، نه تنها فقط با قبر خالی، بلکه جلوتر آیات بعد میگه مسیح زنده رو ملاقات کردن. سالهای پیش واقعا در مورد شواهدی که وجود داره صحبت کردیم، شواهدی که بر اساس اونها نمیشه قبر خالی و زنده شدن مسیح رو انکار کرد. همه ما ممکنه در هر کلیسایی که بودیم، در هر جایی که خدمت کردیم، با این شواهد روبرو شدیم و ازش شنیدیم. نه تنها مسیحیان عزیزان، بلکه حتی منتقدین ایمان مسیحی بر اساس این شواهد نمیتونن رستاخیز مسیح رو انکار کنن، وگرنه تا به الان حتما این کار رو کرده بودن. بارها افراد بسیاری، منتقدین بسیاری دست به قلم بردن که بخوان این ایمان مسیحی رو نقد کنن، ولی بر اساس شواهدی که برای مرگ و رستاخیز مخصوصا مسیح هست نتونستن و بسیاری از اونها ایمان آوردن در انتها. پس نمیخوام به دیتیل وارد این شواهد بشم، اما دوست دارم، چون امروز روز مهمیه، امروز باید دوباره برای ما تمام اینها توی ذهنمون بیاد، دوست دارم خیلی تیتروار سعی میکنم از اون دستبندی که مایکل گرین انجام میده در کتابش که کامنتری تفسیر کتاب متی هست، این شواهد رو به چند دسته تقسیم میکنه و من دوست دارم خیلی خلاصه اونها رو یک اشارهی بهش دوباره بکنیم امروز برای عزیزانی که نشنیدن و بعد ادامه خواهم داد. اولین دلیل که دلیل بزرگی هسته، شاهدین زن. اولین شاهدین رستاخیز مسیح و قبر خالی همونطور که در متی خوندیم زنها بودن، خانومها بودن. آیه 1، خب زنها در اون زمان در بین یهودیان، در بین یونانیان و حتی رومیان جایگاه امروزی رو مثل امروز نداشتن. متاسفانه در بعضی از موارد حتی اونها فروخته می شدن و مورد معامله قرار می گرفتن. پس نمی تونستن شاهد قدرتمندی در جامعه باشن. عزیزان خیلی مهمه، شهادت این خانومها ارزش چندانی نداشت در جامعه اون روز. پس اگه کسی میخواست یک داستانی رو سرهم کنه، مثلا اگر شاگردان میخواستن اینطوری اعلام کنن که بله مسیح برخاست کرده و این داستان رو بخوان درست کنن، هیچ وقت نمیومدن از شاهدین زن استفاده کنن، بلکه در پی این بودن که یکی دوتا از شاگردان مثل پتروس یا مثلا یوحنا رو اعلام کنن شاهدین اولیه. در واقع بودن شاهدین اولیه به عنوان شاهدین زن حتی این مطلب رو میتونست تضعیف کنه تا تقویت کنه. پس این اولین موردیه که وقتی الهیدانا، وقتی محققین میان شواهد رو بررسی میکنن، میبینن که این اولین دلیلی میتونه باشه که پس این داستان ساختگی نیست و فقط مداخله مستقیم الهی و کارکنان. نکته دوم، قبر خالی. خود قبر خالی، خود خالی بودن قبر عزیزان، یک شاهد بزرگ و انکارناپذیره. به هر طریقی که بوده باشه میتونیم پیشفرض‌های زیادی رو خیلی ها اعلام کنن که این قبر خالی شده، حالا به شکل‌های مختلف. یکی میگه دزدیدن اون قبر رو، اون جسد رو از اونجا، یکی میگه نه این اصلا قبر نبوده، یکی میگه زنده شده خود مسیح. هر کدوم از اینها که باشه در نهایت اون قبر خالیه. حالا در کنار بقیه شواهد، این قبر خالی یک شاهد خیلی قوی میشه. مثلا یکی از اون شواهد به عنوان مثال بودن کفن خالی توی اون قبر خالی، و این نشون دهنده اینه که این قبر خالی شده تنها با مداخله الهی. چرا؟ چون اگر کسی بخواد یک اون جسد رو دزدیده باشه، هیچ وقت نمیاد وقت بذاره و اونجا در صورت گارد، یعنی اون محافظین جلوی در هستن، بیاد و اون کفن رو از دور اون جسد باز کنه و اون جسد رو حمل کنه. یا حتی اگر مسیح در حالت بیهوشی رفته باشه و به هوش اومده باشه، هیچ وقت با شروع نمیکنه حالا بشینه اونجا اونها رو باز کنه، و بقیه افراد هم متوجه میشدن، گارد اونجا متوجه میشد. پس خود کفن در قبر خالی نشون دهنده اینه که یک اتفاق خاص اونجا افتاده. نکته سوم، ظاهر شدن مسیح رستاخیز شده. موقعیت های بسیاری مکتوب شده در کتاب مقدس در عهد جدید که افراد مسیح زنده رو ملاقات کردن بعد از رستاخیزش، بعد از یک شنبه قیام مسیح زنده رو ملاقات کردن. اول قرنتیان باب 15 پولس میگه در یکی از اون موقعیت ها بیش از 500 نفر در آن مسیح زنده رو ملاقات کردن. حتی بعد آیات میره جلوتر و میگه بسیاری از اونها هم اکنون زندن. یعنی الان که پولس داره این نامه رو به قرنتیان می‌نویسه، اونها باز شاهدین بر نوشته پولس، پس پولس نمیتونه این رو تحریف کنه. و بعد یک سایکولوژیست معروف میگه که توی میگه که خودش ایماندار به مسیح هم نیست، ولی میگه که اینکه ایمان ما داشته باشیم که 500 نفر در یک آن همه تخیل کردن یا توهم براشون ایجاد شده، این یک ایمانی بس قوی تر از این میخواد که بگیم یک نفر از مردگان برخاسته. پس یعنی خود این شواهد، یک خود این ظاهر شدن مسیح رستاخیز شده یک شاهد خیلی خیلی بزرگه، و نه برای یک نفر، دو نفر، سه نفر، بلکه بر تعداد بسیاری در یک موقعیت فقط بر 500 نفر. نکته چهارم، شاهد چهارم، زندگی تغییر یافته است. عزیزان، در ابتدا زندگی های تغییر یافته شاگردان مسیح خود یک شاهد بزرگ بر ملاقات اونها با مسیح بود، و امروز زندگی های تبدیل شده همه ما. پس زندگی تبدیل شده خودش یک شاهد بزرگ بر اینه که مسیح زنده است و امروز هم داره کار میکنه. نکته پنجم، تحقق پیشگویی های. در انجیل متی حداقل 3 جا ما میخونیم در آیات، در باب های 16، باب 17 آیه 23، باب 20 میخونیم که مسیح خودش به شاگردانش میگه که در اورشلیم من گرفتار خواهم شد، به دست سران یهود، اونها من رو به بیگانگان میسپرن و اونها من رو به مجازات خواهند کرد و من در روز سوم برخواهم خواست. از همین روی که متی اشاره میکنه به گفته فرشته خداوند در آیه 6 که او در اینجا نیست زیرا همان گونه که گفته بود برخواسته است. یعنی پس اون چیزی که به شما گفته شده بود رو امروز تحقق پیدا کرده، و این فقط بر اثر شانس و اتفاق و یک فیلم ساختگی نیست، بلکه این مداخله مستقیم الهیه. پس این شاهد بعدی مونه. اما نکته آخر، مأموریت جهانی و یکی از بزرگترین هاست به نظر من، که میگه بروید، متی 28 آیه 18 تا 20 میگه بروید و قوم‌ها را شاگرد سازید. بزرگترین مأموریت کلیسا. تقریبا بیشتر الهیدان ها امروز بر این باور هستن که بنای مأموریت کلیسا، عزیزان، ریشه در رستاخیز مسیح داره. در واقع متی در باب 28 بلا فاصله بعد از رخداد رستاخیز مسیح بزرگترین مأموریت کلیسا رو بازگو و این وزین طریق داره یادآور میشه که ایمان به برخواستن مسیح از مردگانه، که به خبر خوش، که به انجیل، که به این چیزی که من و شما رو امروز اینجا جمع کرده داره نقش میده، داره معنا میده، داره رنگ میده. عزیزان من، اگر مسیح از مردگان بر نمیخواست، تنها یک معلم بزرگ بود که برای مدتی یک سری تعالیم نیکو رو، یک سری تعالیم خوب رو به اطرافیان خودش، به شاگردای خودش داده، مثل همه معلمین، مثل همه فیلسوف هایی که تا به امروز در تاریخ بودن. اما نکته اینجاست که تنها تعالیم نیکو زندگی من و شما رو الزاماً تغییر نمیده. تنها تعالیم نیکو نمیتونه شما رو پارسا بکنه، به شما رستگاری ببخشه عزیزم، بلکه این قدرت قیام مسیح از مردگانه که به شما و به من و تو و و به همه ایمانداران به مسیح در طول تاریخ این قدرت رو میبخشه که بتونن اون تعالیم رو به کار ببرن، بتونن اون چیزی رو که مسیح گفته دریافت کنن و روی اون بیستن، بتونن قوت پیدا کنن. و این فقط قوت مسیح قیام کرده ای که این مأموریت جهانی رو به همه ما میبخشه و ما رو مجهز میکنه برای اینکه بتونیم این مأموریت رو انجامش بدیم. دکتر انتی رایت توی کتاب خودش برای که در رابطه با تفسیر متا مینویسه، میگه آنچه که در مورد رستاخیز مسیح میتوان به قطع گفت اینه که این رخ داد تنها به خاطر اثبات یک نکته یا پیشنهاد یک تجربه روحانی و افراد نیست. یعنی رستاخیز مسیح تنها به خاطر این که بخواد به یک نکته ای رو بخواد پرووش کنه یا بخواد یک تجربه روحانی رو به شما آفر بده نیست، بلکه رستاخیز مسیح در مورد تحقق یافتن هدف خداست. بعد ادامه میده، میگه اونها یعنی شاگردان باید مسیح رستاخیز کرده رو میدیدن. من یه پرانتز اینجا باز میکنم توی صحبت دکتر انتی رایت با اجازه ایشون، ما هم باید مسیح رستاخیز کرده رو تجربه کنیم، نه برای اثبات شدن نکاتی به ما، نه فقط برای داشتن یک تجربه روحانی بزرگ، بلکه برای داشتن یک مأموریت، برای داشتن یک هدف، برای داشتن یک کار جدید، یک زندگی جدید، یک راه جدید زندگی که در اون تمام اون چیزی که به ما تعلیم داده شده از طریق مسیح به تحقق بپیونده. پس نکته رستاخیز مسیح رو امروز میخوام از این زاویه نگاه کنیم، از زاویه مأموریت کلیسا، که این چیزیه که ما رو مجاب میکنه که به سمت جلو حرکت کنیم، که برادرم اسماعیل و اسماعیل نامها رو در طول تاریخ مجاب کرده که بیستن، چون قدرت مسیح قیام کرده بر ماست. در واقع زمانی که دیشب داشتم به گفته این عزیزم فکر میکردم، دیدم که رستاخیز مسیح تنها چیزیه که میشه همه ما به عنوان ایمانداران به مسیح باعث میشه که همه ما به عنوان ایمانداران به مسیح دیگه سکوت نکنیم، نتونیم بی خیال باشیم، نخواهیم با دیگران این مژده خوش و این رخداد عظیم رو در میون نذاریم. پس تنها چیزی که تونستم براش جواب پیدا کنم، و من واقعا پی بردم که دیشب این کانورسیشن، این مکالمه‌ای که با این برادر داشتم، با این عزیزم داشتم، واقعا یک مداخله خداوند بود. دقیقاً روز قبلی که من باید این پیغام رو می‌آوردم و خداوند داشت درس می‌داد به من، نه فقط برای ما عزیزان، بلکه بیشتر از 2000 ساله که مسیحیان در دل جفاها، در دل ظلمها، در دل سختیها نه تنها سکوت نکردن، نه تنها نگران نبودن، بلکه با جسارت بیشتر، با دغدغه فکری بیشتر برای مردم ایستادن و این پیغام رو اعلام کردن. پولس رسول شاید یکی از شاگردان بهترین مثالی باشه، کسی که خودش جفا میرسون به کلیسا، تنها زمانی ایستاد برای مسیح که مسیح قیام کرده رو دید، که مسیح قیام کرده رو تجربه کرد. امروز من و شما شاید نتونیم مثل شاگردان مسیح رو اونطور ملاقات کنیم، ولی قطعا در روح ما همون مسیح زنده رو تجربه کرد، وگرنه هر کدوم از ما به پی زندگی خودمون رفته بودیم. اونها، همون شاگردان اولیه و همچنین ما، سکوت نکردیم، بی تفاوت نبودیم، چرا که مسیح رستاخیز کرده را عزیزان تجربه کردیم. در واقع امروز برای ما هم عزیزان میخوام بگم که قبر خالی معنا داره، برای ما هم امروز پر از برکته. در واقع قبر خالی امروز ما و زندگی ما رو پر میکنه، قبر خالی ما و زندگی ما رو به عنوان مسیحی پر میکنه. فکر میکنم این تنها خالی بودنیه که از خالی بودنش بسیاری پری به همراه داره. اجازه بدید چند تا از این موردها رو با هم به اشتراک بذاریم. قبر خالی مسیح قلب خالی از امید ما رو پر میکنه، اولین کاری که انجام میده. قبر خالی مسیح قلب خالی از امید ما رو پر میکنه. نسل بشر عزیزان امروز درگیر یک سردرگمی بزرگ، از زمانی که اصلا این شکست اتفاق افتاد در نسل بشر، درگیر یک سردرگمی بزرگ توی اعماق وجود خودش شد که زمانی که شرایط های مختلف سر برمیاره این ناامیدی، و اوجش زمانی که سختی های زندگی پیش میاد، زمانی که توی مشکلاتی، توی دردها میفتیم، ناامیدی ها از اون دل ما، از اون عمق ما بیرون میزن. خب خیلی دنیا تلاش کرده تا به امروز که بخواد روی این ناامیدی یه سرپوشی بذاره، مقطعی رفعش کنه با لذت ها، با مسائل گوناگون، با آفرهایی که دنیا به ما میده، ولی در اعماق این سرکوب میشه میره پایین با اینها، ولی فقط برای چند روزه، ولی فقط برای یه مدته. با اولین مشکل، با اولین سختی، این ناامیدی مثل بم میزنه بیرون، ما رو میبره به سمت افسردگی، ما رو میبره به سمت ناامیدی محض. اما قبر خالی مسیح عزیزم قلب‌های همه ما رو پر میکنه از امید به آینده. امروز من و شما این رو متوجه میشیم، از امید به بودن خدایی زنده که در مواجهه با سختی‌ها کنار من ایستاده، دست در دست منه و نمیذاره روی پاهام بیفتم، من رو میگیره و دوباره بلند میکنه. و اول پتروس میگه ما رو پر میکنه از امید به داشتن میراثی فنا ناپذیر، بی آلایش و ناپژمردنی در آسمان. پس امید ما رو پر میکنه قبر خالی مسیح. نکته دوم، قبر خالی مسیح پوچی و خالی بودن هدف زندگی شما و من رو پر میکنه. یکی از بزرگترین سوالات نسل بشر در تمام طول تاریخ این بوده، زمانی که به روزهای آخر عمرش میرسه در این دنیا، فارغ از این که ثروتمند بوده یا فقیر، مشهور بوده یا نبوده، موفق و کامیاب بوده یا نبوده، این سوال رو از خودش میکنه، حالا چی؟ آیا تمام این زندگی من، تمام اینها در همینجا به پایان خواهد رسید؟ آیا تمام هدف زندگی من همین بود که تا به اینجا برسم؟ این همه بودو بودو، این همه رفتن، این همه این طرف اون طرف کردن که به اینجا برسم؟ و مسلماً امروز پاسخ من و شمای مسیحی با اتکای به قبر خالی مسیح اینه که نه، جواب من و شما نه، برخلاف مردم دنیا. این تازه شروع یک زندگیه، اینو فقط ما میتونیم با اطمینان بگیم و میتونیم با شادی بگیمش، چون میدونیم به کجا میریم، چون میدونیم جای ما کجاست. امروز داشتم چند وقت پیش فکر میکردم که عزیزان، با این مسائل پیش اومده و این ویروس کرونا و همه این مسائل، وقتی نگاه میکنم میبینم که شاید یکی از قشرهایی که خیلی آسیب کمتری داره میخوره قشر مسیحیه. چرا؟ چون میدونه کجا میره. عزیزان من و شما امروز نباید، من و شما میخوام بگم که باید دست در دست بقیه بذاریم برای سلامت جامعه. این که من نمیترسم و برم بیرون و این مسائل، نه، منظورم این نیست. اتفاقا من و شما از همه بیشتر بهمون واجبه، چون بهمون امر شده که همسایه خودمون رو مثل خودمون دوست داشته باشیم. پس نیازه که اون قوانینی رو که گذاشته میشه رو بهش احترام بذاریم، ولی در اعماق وجودمون ترسی از این قضیه نداریم. چرا؟ چون اگر برای من و شما اتفاق بیفته میدونیم کجا میریم، میدونیم جای ما بهتره، میدونیم در نزد پدر خواهیم بود، در آسمان خواهیم بود، به دستان مسیح میرسیم. نگرانی من و شما امروز باید برای اونهایی باشه که این پیغام رو نشنیدن و رفتن و دارن میرن و ممکنه برن. و چقدر برای من و شما مهمه که این امروز روزی باشه که واقعا قوت بگیریم از این قیام مسیح، رستاخیز مسیح، و بیستیم و این پیغام رو بخوایم بدیم. این باید اون محرک ما باشه، چون قبر خالیه، چون امید ما زنده است، چون هدف داره زندگی ما. امروز هدفمند شده زندگی من، پر شده این خالی بودن. قبر خالی مسیح، نکته سوم، روح خالی و شکسته من رو پر میکنه و شفا میده. روح خالی و شکسته من رو. روح ما تا پیش از این رخداد خالی و شکسته بود. این قبر خالی مسیحه که روح شکسته و پریشان ما رو پر میکنه از آرامش، از حضور خودش و به روح ما حیات میبخشه. مثل شاگردا پریشان بودن، پشت درهای بسته در روح ملتهب بودن، پریشان حال بودن. زمانی که مسیح رستاخیز کرده رو دیدن، جرأت پیدا کردن، در روح آرامش گرفتن. مهم نبود پیرامونشون چی میگذره، مهم نبود اون یهودیایی که تا دیروز پیشون بودن که اونها رو به قتل برسونن همچنان دنبالشونن، ایستادن چون در روح آرامش داشتن و تونستن این پیغام رو به جلو ببرن. پس قبر خالی مسیح روح خالی و شکسته منو پر میکنه. نکته بعد، روح قبر خالی مسیح عریانی گناه منو پر میکنه و میپوشونه. گناه ما ابتدا در پیشگاه خدا و بعد در نظر خود ما عریانه، قابل رؤیته. هر کسی نبینه، خدا و خود ما گناهانمون رو میبینیم. در نظر ما عریانه. برای همینه که خیلی وقتها تا قبل از ایمان به مسیح شرم داریم، چون گناه خودمون رو میبینیم، چون میدونیم که چه شخصی هستیم. اما قبر خالی و قدرت مسیح رستاخیز کرده بود که این عریانی گناه رو با لباس پارسایی پوشوند و پر کرد، تا هم در نزد خدا هم در نزد خودمون بتونیم از شرم این گناه رهایی پیدا کنیم و رو به جلو حرکت کنیم. نکته آخر و خیلی مهم، قبر خالی مسیح دهان من و شما رو پر میکنه، دهان ما رو پر میکنه. زمانی که شما امیدی نداری عزیزم، خواهر من، برادر من، زمانی که ما امیدی نداری، شما چیزی برای آفر دادن به کسی نداریم، مسلماً کاری که میکنی چیه؟ سکوته. سکوت میکنی چون دهان شما خالیه، چیزی نداری که در پاسخ به اون رویداد، به اون مشکل، در اون شرایط به اون شخص بگی، به خودت بگی. شما سکوت میکنی، در خودت فرو میری. اما قبر خالی مسیح دهان من و شما رو پر میکنه تا بتونیم مثل شاگردان توی قرن اول و دیگر مسیحی‌ها در تمام طول تاریخ دهان خودمون رو باز کنیم و این امید بزرگ، این مژده رو با دیگران به اشتراک بذاریم. برای همینه که من فکر میکنم متا به راستین حقیقت بزرگ رو درک کرده بود که زمان، برای همین بود که انجیل خودش رو زمانی که به نگارش در آورد، در همین بلا فاصله بعد از رستاخیز مسیح اشاره میکنه به مأموریت بزرگ، چون امروز دلیل داری واسه این که بری این مأموریت بزرگ رو به انجام برسونی، چون امروز دهان تو پر شده است، مثل پتروس، مثل پولس، مثل و و و و و در طول تاریخ. عزیزان من، عید قیام، خالی بودن قبر، برخاستن مسیح از مردگان برای شاگردان مسیح سرآغاز یک مأموریت بزرگ بود تا هدف خدا از طریق اونها به تحقق بپیونده. اما امروز همچنان برای من و شما هم میتونه همین باشه. من و شما هم قسمتی از همون هدف هستیم و نه فقط قسمتی از هدفیم، بلکه برنده اون هدف هم هستیم. خدا از من و شما هم امروز میخواد استفاده کنه که این هدف رو به پیش ببره. همونطور که قبر خالی مسیح شما و زندگی شما رو پر کرده و پر میکنه همچنان، آماده باشی تا دیگران رو هم در این مژده عظیم، این امید بزرگ سهیم کنی. همونطور که یک نفر این کار رو برای من و شما انجام داد، این مأموریت من و شماست امروز. این مأموریت من و شماست و قبر خالی، قدرت مسیح قیام کرده، رستاخیز کرده، به من و شما این نیرو رو میبخشه. ما دهانمون امروز پره، حرف داریم برای گفتن. ما امروز قلبهامون پر امیده. ما امروز هدفمند زندگیمون و میتونیم همینها رو انتقال بدیم. ما امروز روحمون حیات داره، روح ما در وجد و شادیه چون خداوند پرش کرده. ما امروز دیگه عریانی گناهمون پوشیده شده است با لباس پارسایی که مسیح تن من و شما کرده عزیزان. پس این قدرت رو داریم که بتونیم پیغام رو به دیگران برسونیم با قوت، با قدرت. بدونیم که مسیح زنده و میتونه امروز زندگی ها رو تبدیل کنه. به یاد دارم چند سال پیش برادر مارت دیوری که شبانی بنده رو به عهده داشت، توی روز ایستر گفت کسی که مرده نمیتونه امروز شفا بده، کسی که مرده نمیتونه امروز گناهان من و شما رو ببخشه، کسی که مرده نمیتونه زندگی افراد رو تبدیل کنه. و واقعا درسته. پس اگر به اطراف خودمون نگاه کنیم میتونیم قوت مسیح قیام کرده رو در زندگی خودمون هم ببینیم و ازش قوت بگیریم و اجازه بدید دیگران هم این مژده رو بشنون. پس از شما میخوام که امروز کاری کنید. میخوام همین لحظه در پایان این پیغام، امروز در این عید قیام، بیاید ما هم پیش برنده این هدف باشیم مثل همیشه که بودیم، ولی میخوام امروز یک کار دیگه ای بکنیم. میخوام هر کدومتون گوشی موبایلتون رو بردارید، من یک دعای کوتاه میکنم و یک نفر رو که تا به امروز پیغام رو نشنیده یا پیغام رو شنیده و رد کرده رو توی ذهنتون بیارید و در پایان بهش یک تکس بدید، یک مسیج براش بفرستید که خدا زنده است و تو رو دوست داره. اجازه بدید قدرت مسیح قیام کرده و قبر خالی امروز زندگی این شخص رو هم پر کنه، همچنان که زندگی من و شما رو پر کرده، همچنان که زندگی بسیاری بسیاری میلیون ها رو در طی این قرن ها پر کرده و اونها رو از تاریکی، از هلاکت به نور و به حیات آورده. دوست دارم یه قسمتی از کلوسیان رو با هم بخونیم. کلوسیان باب 3 آیه 1 میگه پس چون با مسیح برخیزانده شدید. عزیزان، من و شما هم در رستاخیز مسیح شریکیم. روز جمعه به شما گفتم اگر صلیب مسیح گناهان رو در واقع برای گناه من و شما مسیح روی صلیب رفت، پس من و شما هم روی اون صلیب گناهانمون بود و مردیم. و امروز دارم به شما میگم، کلام خدا میگه با مسیح برخیزانیده شدید، از اون زندگی گذشته، از اون تاریکی، از اون ظلمت، از اون قبری که درش بودیم، من و شما هم زمانی که مسیح برخاست ما هم برخاستیم. پس میگه آنچه را که در بالاست بجوید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر زمین است. بیاید این پیغام فقط برای ما نباشه. بیاید در این روز عزیز یک نفر دیگر رو هم شریک کنیم، یک نفر دیگر رو هم ازش دعوت کنیم، ما سهم خودمون رو انجام بدیم در پیشبرد این هدف خداوند. رستاخیز مسیح، گفتم، برای اینه که هدف خدا تحقق پیدا کنه. و هدف خدا چیه؟ هدف خدا اینه که بسیار این پیغام رو بشنون و ایمان بیارن و قلب‌هاشون نجات پیدا کنه، زندگی‌های اونها نجات پیدا کنه و از هلاکت ابدی به حیات ابدی انتقال پیدا کنن از طریق عیسی مسیح. پس بیاین یک نفر دیگر رو هم شریک کنیم. یک نفر دیگر رو هم ازش دعوت کنیم که با مسیح برخیزانده بشه و به آنچه که در بالاست فکر کنه. پس از شما میخوام که یک نفر رو توی ذهنتون بیارید و امروز بهش پیغام رو بدید. و بقیهش رو به دستان خدای امین بسپاریم، خدایی که در زندگی من و شما این تبدیل رو به وجود آورد و امروز هم قدرت داره که این تبدیل رو در زندگی یکی دیگه به وجود بیاره. آمین. پس من یک دعای کوتاه میکنم و دوست دارم همین لحظه قبل از این که بریم به ادامه برنامه، پدرام منو میکشه، میگه که زمان رو از دست دادیم، ولی بخوایم این کار رو انجام بدیم، به بعد موکولش نکنیم. پس با هم دعا میکنیم. روح القدس عزیز، از تو سپاسگزارم که از طریق کلام خدا به ما تعلیم میدی و اجازه میدی که این کلام برای ما باز بشه. امروز ای خداوند، دعا میکنم که تو بیای و کنکاش کنی ذهن ما رو، قلب ما رو. و اگر کسی هست که در زندگی ما که باید از طریق ما این پیغام رو بشنوه، میخوام که همین لحظه ای روح قدوس خداوند، تو در ذهن ما رو به یاد بیاری و اجازه بدی که ما این شهامت و این قوت رو پیدا کنیم که همین لحظه به اون این پیغام رو بدیم که تو او رو دوست داری و تو زنده هستی و میتونی زندگی او رو تبدیل کنی. در نام عیسی مسیح، آمین. من خودم میخوام همین لحظه این کارو بکنم، پس میخوام یه لحظه همه چیز استاپ شه لطفا، هر کسی گوشیشو برداره همین کار رو انجام بده و بعد بقیه سرویس رو داره. فکر کنم یکی به من پیغام داد. همه انجام دادن. خدا رو شکر. من ایمان دارم که ما کارنده بذر، ما این بذر رو میپاشیم، ولی این خداونده که اون رو رشد میده، نموش میده و به ثمر میرسونه. و هیچ کار ما بیهوده نیست در ملکوت خداوند. حتی یک تکس کوچیک به یک عزیز میتونه زندگی او رو تغییر. خدا رو شد. خب عزیزان، من یک دعا میکنم برای اتمام جلسه و بعد جلسه در دست مانی عزیز خواهد. خدا بعد تو رو شکر میکنیم ای پدر جان که به ما جسارت بخشیدی، به ما قوت دادی، ما رو پر ساختی ای خداوند عزیز که بتونیم امروز در پیشبرد این هدفی که تو برای ما داری سهیم باشیم و امروز هم یک گام دیگه برداریم ای خداوند، هرچند کوچک، اما میدونیم که در ملکوت تو کاری بزرگ خواهد بود ای خداوند و تو میتونی از اون ثمرات بسیار بیاری ای خداوند. تو رو شکر میکنم برای پیغام رستاخیز خداوندمون عیسی مسیح که در اون امید هست، که در اون تازه شدن روح هست، که در اون زندگی دوباره هست، تبدیل هست، تولد هست ای خداوند عزیز و همه ما اون رو امروز تجربه کردیم. شکر ای خداوند که ما امروز تو رو میپرستیم که زنده هستی و توانای خداوند عزیزم. تو رو سپاس میگم، باشد که در باقی ایام عمرمون ای خداوند، در باقی ایام عمرمون همیشه و همیشه ای خداوند نگاهمون به بالا باشه، نگاهمون به آن چیزی باشه که در آسمانه، چرا که با تو ای مسیح ما هم قیام کردیم و برخواستیم. تو رو شکر میکنم ای خداوند، در نام عیسی مسیح آمین.